بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی از ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و انشالله به حول قوه الهی پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. این ایام رو هم خدمتون تسلیت عرض میکنیم، ایام سالگرد رحلت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و امروز هم که روز 15 خرداد سالگرد قیام خونین 15 خرداد، درود میفرستیم بر ارواح مطهره همه شهدا و یاد میکنیم از شهدای عزیز خدمتمون، به ویژه رئیس جمهور عزیز و محبوبمون حضرت آیت الله رئیسی رحمت الله علیه. با افتخار در کنارتون هستیم. راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست، هم میتونید تماس بگیرید با تلفن مستقیمی که در اختیار شما عزیزان هم هست، هم پیام کوتاه ارسال بفرمایید، هم از طریق فضای مجازی پیام صوتی یا پیام متنی ارسال بفرمایید. ان شاء الله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد تقی محمدی شیخ شعبانی. جناب استاد خدمت تو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، انشاءالله که خسته نباشید. ما هم تسلیت از میگیم ایام رحلت حضرت امام رحمت الله علیه را و گرامی میداریم، یاد و خاطره شهدا را، مخصوصا شهدای 15 خرداد، شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید و همه کسانی که به دین خدا خدمت کردن و الان نیستن، از همشون یاد میکنیم و انشاءالله شفاعت انبیا و اولیا روزی همشون بشه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خانم کرمانی پیام فرستادن و مرجع تقلیدشون از حضرت مکارم هست. استاد گفتن که من یک خانم 57 ساله هستم، ابروهام بیشترش ریخته خالی شده و چهره من خیلی بد شده، آیا میتونم تتو یا فیبروز ابرو کنم؟
طبق سوالی که مطرح کردم من از حضرت آیت الله مکارم، تتوی ابرو چون غالبا زیر پوست قرار میگیره یا موارد دیگه که زیر پوست قرار میگیره، این مانع صحت غسل و وضو نیست، پس اصل عمل اشکالی نداره. اگر زینت محسوب بشه باید از نامحرم پوشیده بشه، چون اینا وقتی این کار رو انجام میدن و ثابت قرار میگیره، دیگه اون حالت زینتش هم چیزی نیست که بخوان حتما بپوشونن. پس اصل عمل چون زیر پوست قرار میگیره مانع صحت غسل و وضو نیست و اشکالی نداره. فقط اینا یه مشکلی ایجاد میکنه، بعضن تو ایامی میرن که دو سه روزی نباید آب به ابرو بزنن. اگر ممکنه اشکالی نداره، تو ایام عادتشون این کار رو انجام بدن که به عبادتشون هم ضرری نمیزنه، روال عادی را دارن. اگر مجبورن غیر از این ایام برن، ممکنه پزشک منعشون کنه، اجازه نده. اگر درمان منحصر در اینه، مثلا ابرو ریخته، چاره ای نداره، یه جوریه که شوهر نمیپسنده یا زندگی بالاخره امداد تلاطم پیدا میکنه، مردش بالاخره دوست داره چهرش بهتر از این باشه، اون موقع دیگه اشکالی نداره. حالا اگر رفت و معذور شد، هم وضوی جبیره بگیره، هم احتیاطاً تو این دو سه روزی که آب به صورتشون نباید بخوره تیمم بکنه، عبادتش درسته و مشکلی نداره.
حالا نکته ای که هست استاد، این الان در واقع تبدیل به یک عرفی شده تو جامعه، یعنی غالب خانم ها دارن این کار رو انجام میدن و باز این موضوع تفاوتی نداره به این که اصلا باید از نامحرم بپوشانن، یعنی چیز معمول عادی در جامعه شده، خود تغییر نمیکنه.
اگر عادی باشه، چون طبعا از حضرت آیت الله مکارم میگه اگر عرفاً زینت محسوب بشه، این اندازه صدق زینت نمیکنه. یعنی همون ابروی سابقه یه مدار ترمیم میشه، یه مداری پرتر میشه، چیز خاصی ایجاد نمیشه که بخواد بگیم. ولی اگر نه، نوعش یه طوری باشه که جلب توجه نامحرم میکنه، یا یه منطقه‌ای باشه که اون منطقه مثلا ممکنه همین خانم توی روستا باشه، توی محله مذهبی باشه که خیلی جلب توجه بکنه، اون دیگه بستگی به عرف داره. اگر عرفاً مصداق زینت باشه باید از نامحرم پوشیده بشه.
بله خیلی ممنونم. بعد حالا اون دو سه روزی که نباید آب بزنن، این حال آرایشگرا معمولا اینها رو معذور میکنن، میگن نباید آب بزنید و اینها، ولی بعضی هم در واقع اون عذری که شما فرمودید چهرش زشته و نمیدونم شوهر فلان اینجوری هم نیست، این برای مود، این برای قشنگی، برای
قطعا مجوز نمیشه اسمان، برای زیباتر شدن، عمل زیباییه، زیبایی عذر نیست. ایشون میگه ابروم ریخته، بعضی موقع مثلا یک نقصیه و خدا نکرده شکسته سوخته به خاطر کسالت و بیماری، یعنی یه جوریه که لازمه، یعنی جنبه درمانی در اثر اسمان ما بهش میدیم، خب اشکالی نداره، ولی اگر نه برای زیباتر شدن خانم هیچ مشکلی نداره، بخواد زیباتر بشه، میخواد از اون حالت سابق خارج بشه، بهتر بشه، این عذر نیست که ما بخوام بگیم شما مجوز داری سه روز مانع ایجاد کنی که وضعیت وضوع تبدیل به جبیره و تیمم بشه. حالا دیگه اگر آمده و انجام داده و نمیدونسته و این گرفتاری ایجاد شده، به همین ترتیبی که گفتیم هم وضوع جبیره بگیره هم احتیاطاً تیمم بکنه که یقیناً عبادتش مشکل ایجاد نکنه.
بسیار خوب. آقای نائبی نگفتن از کجا پیام فرستادن، گفتن بنده مقلد رهبر معظم انقلاب هستم، سال خمسی از سالهای قبل داشتم و هر سال خمس پول اضافه را میدادم، آیا به فیش حج که سال 86 از درآمد همان سال خریدم و امسال نوبت حج تمتع من است خمس دارد یا خیر؟
طبق نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، ایشون سال 86 که از درآمدش فیشی را تهیه کرده باید 200,000 تومان خمسش را میداد. اگر خمسش را 200,000 داده هیچ، این فکر میکنه چون سال خمسی داشته و از درآمد بین سال فیش را تهیه کرده خمس بهش تعلق نمیده،
یا از پول مخمس گرفته بود
یا همون سال مشرف شده بود، یا این آقا رفته دوتا فیش خریده، یکی برای خودش که برای خانومش، برای خانومش نداره، اما فیش خود این آقا اوروز جناب اسمانی اگر 200,000 را داده تکلیفی نداره، حالا هر چقدر فیش بیارزه مهم نیست، اما اگر اوروز خمس را نداده به ذمه‌اش آمده 200,000 تومان، الان چقدر باید بده؟ باید با تورمش حساب بکنه و پرداخت بکنه، تقریبا میشه 7,900,000 تومان فیش این آقا باید پرداخت بشه. اونایی که سال 85 بودن 9,000,000 تومان، اونایی که سال 86 بودن که این دو سال امسان مشرف شدن، یعنی این ثبت نامه این دو سال، 7,900,000 خمسش که باید پرداخت.
این رو شما الان محاسبه تورم رو فرمودی یا نه قیمت فیش؟
نه با تورم، فیش که 150,000.
آره،
اگر بخواد دوزه حدن 150 میلیون تومان میشه حدن 30 میلیون، چون فرق نظر مقام معظم رهبری با دیگر مراجع در اینه. مراجع میگن آقا خمس به اینه این فیش چقدر ارزش داره؟ 1/5 خمسش را بده. حضرت آقا میفرما نه، خمس به ذمه شما اومد، کی؟ سال 86 که من رفتم یه تومن دادم فیش خریدم، 200 تومان باید خمس میدادم، ندادم، خب الان باید بدم همون 200 تومنه، چرا به قیمت روزش کردی؟ چون کاهش ارزش پولش هم باید لحاظ بشه، از نظر خمسی به نفع
بله.
مکلفینه، چون اگر میخواستم بدن این فیش چقدر میارزید دو سه برابر میشد، اما آقا میفرماد اون 200 تومن به عهدت اومده، حالا اون 200 تومن را بدم؟ نه، کاهش ارزش پولش هم باید بدی که حدوداً 9 میلیون تومان فیشای 85 هن، یعنی 7,900,000 هم فیشای سال 86 هستن که ما حساب کردیم و دفتر اینجور جواب داره میده.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم دوستان؟ بله، وایس داریم. آقای سید میسم صوت فرستادن، بشنویم صداشون رو.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
ببخشید من پدر بزرگم فوت کردن، قرار جای ایشون برم مکه، بعد سوالم اینه که میتونم وقتی خودم مکه هستم پول به یکی دیگه بدم اعمال با بزرگی من اون انجام بده، من اونجا اعمال خودم انجام بدم، اینطور میشه یا نه باید حتما از طرف پدر بزرگم اعمال انجام بدم؟
بسیار خیلی ممنونم. حاجا بفرمایید.
بسیار پیشنهاد خوبی دارن. اولا یه نکته رو من اسمانی عرض بکنم، امروز یه بنده خدا زنگ زده بود میگفت که برادر من با خانمش رفتن مکه، میخوان هم حج خودشون رو به جا بیارن هم حج پدر و مادرشون رو. قابل توجهه، ببینید حج واجب مال یک نفره، یعنی اگر من امروز رفتم به نیابت از پدرم یا پدر بزرگم دیگه نمیتونم، شما خود مشرف شدید میدانید، دیگه نمیتونم برای خودم حج انجام بدم. چرا؟ اعمال مستحبی طواف و در حج و عمره اعمال مستحبی اشکال نداره.
یا اگر فرض کنید در دو ماه قمری اتفاق بیفته، مجدد میره در ماه بعدی محرم میشه، به نام یک کسی دیگه میشه به این شکل.
ولی حج واجب را نمیشه.
واجب
حج
نمیشه.
واجب اعمال شکیه. این بزرگوار اگر خودش مستطیع و توان مالی داره، الان با فیش پدر بزرگ داره میره. اگر ورثه راضین، بسیار کار خوبیه. یعنی حج خودش رو انجام بده، پول بدن دیگری به نیابت حج پدر بزرگ رو انجام بده. یعنی هم از نظر اقتصادی به نفعشونه، هم از نظر حج دو تا حج برطرف شده. من با فیش پدر بزرگم میرم برای خودم انجام میدم، نائبم میگیریم برای پدر بزرگمون حج انجام میده. هر دو رو انجام دادیم، از نظر اقتصادی هم تقریبا شاید بگم اونی که نیابت میگیرن نصف اینیه که خودشون دارن میرن انجام میدن، اشکالی هم نداره.
و اینکه حالا اونجا یه نفر رو مثلا مأمور میکنن یا نیابت میگیرن از اینجا،
اینجا یا اونجا فرقی نداره، یا حج
چون احتمال داره اونجا مثلا شاید قیمتش فرق
کنه، باشه ممکنه کسی باشه پایین تر بگیره، یا از اینجا یه نائبی را پیدا میکنن، حالا روحان کاروان، مدیر کاروان، کسانی که قبلا رفتن حج انجام دادن، یا میره اونجا کسی را پیدا میکنه، ولی مطمئن باشه که پیدا میکنه، چون این فیش مال پدر بزرگه، نه که حج خودش انجام بده پدر بزرگ رو کنن به خدا بسپاره، این نباشه.
بعد اینکه ایشون الان حجت الاسلام براش حساب، حج تمتع براش حساب،
به نظر آقا و اکثر مراجع فعلی بله. حتی اگر با قرضم بره، مقام معظم رهبری آیت الله مکارم آیت الله سیستانی میفرمان اگر توان داره قرضش رو راحت بده، این حج کفایت از حج واجبش میکنه.
خب خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی خانم کمالی از یزد گفتن آیا گرفتن وام خرید کالا با سود 24% برای خرید اقلام ضروری منزل مثل فرش و چیزهای دیگه و برای عروسی اشکال دارد؟ مقلد حضرت های مکارم هستن.
اینا اصطلاحا هم بهش میگن تسهیلات، تسهیلات خرید لوازم منزل. حالا چند درصد سود میگیره بمانه، ولی اصل عملش که من برم بانک میگم آقا من میخوام جهیزیه تهیه کنم برای فرزندم، پول ندارم، میگه باشه من پولی در اختیارت قرار میدم، شما برو اون کارو انجام بده، و من به وکالت از بانک میرم یخچال تلویزیون میخرم، بانک میاد این یخچال و تلویزیونش را قسطی اقساطی شرایطی در اختیار من قرار میده به مبلغ بالاتر، حالا 20% سود بگیره، 50% سود بگیره. اصل این عمل آقای اسماعیلی اگر من به اون وکالتی که برای بانک دارم عمل بکنم، یعنی چه؟ یعنی برم بخرم.
درست.
بعضی پول رو میگیرن خرید انجام نمیدن، تا اون زیاده ای که به بانک میدم مشکل شرعی پیدا نکنه اشکالی نداره.
یعنی اگر صرفا پول باشه چی؟
پولا بدن منم هیچ کاری انجام ندم.
آها.
یعنی خرید انجام ندم.
آره.
بعضی همین کارو میکنم، مثلا میره خرید سکه یا نقد اقساطی یا کالا میگیره انجام نمیده. مشکل اینه که من وکیل شدم برای بانک یه چیزی بخرم که او کالای خودش را اقساطی گرونتر به من بده، وقتی من خرید نکردم اون زیاده که داره میگیره اشکال پیدا میکنه، معاملات بعدی من با این پول اشکال پیدا میکنه، پس باید به وکالتم عمل بکنم تا مشکلی ایجاد نشه.
چون مثلا قدیم که از این کار انجام میدادن میگفتن باید حتما بریم مثلا یه لوازم خانگی
بخلی.
فاکتور بیاری یا از این کار
همینه.
آره الان بعضیش به این شکلی شده، کارتو میدن، یه کارت مثلا 50 میلیون
آره. خریده مهمه. حالا چه فاکتور بخوان نخوان، میگه برو طلا بخر، سکه بخر، یخچال بخر، ماشین بخر، خونه بخر، این خریده اسمانی باید محقق باشه. یعنی در اصل میدونی چه مشکلی ایجاد میشه اگر نخریم؟ بانک میگه تو وکیل منی، برو خونه بخر. من اگرم نرم خونه نخرم، این پولی که الان در اختیار من دارم زیاده میدم به بانک، به چه عنوان دارم میدم؟ عنوانی پیدا نمیکنه. در اصل من رفتم یک خودرو برای بانک خریدم، بانک میاد سهم خودش را به مبلغ بالاتر اصطلاحا گرونتر به من میده. یه اشکالی نداره.
خب خیلی ممنونم. یه بیننده ای خانم جوادی نسبتاً پیام نسبتاً طولانی رو فرستادن.
بله.
گفتن همسر من به خاطر وسواس نجسی پاکی مخصوصاً 3-4 سال اخیر منزل مادر و خواهرش و البته بعضی از جاهای دیگه که از برمیگردیم تمام بدن و لباسا رو آب میکشن و به دلیل دلایل خاص خودشون مشاهده رعایت پاک و رعایت نکردن پاک و نجس من و فرزندانم از رفتن به خانه مادرشون من میکنن و اصلا رضایت ندارن، به طوری که این دو سه ساله ما فقط تلفنی ارتباط و احوال پرسی داریم که البته باعث دلتنگی و دوری و کدورت و اینها هم شده. لطفا بفرمایید وظیفه من و فرزندانم در این زمینه چیست؟ آیا بنده یا فرزندانم وظیفه و مجوز شرعی داریم که مخفیانه و بی اطلاع شوهرم به منزل مادر شوهرم رفت و آمد داشته باشیم؟
ببینید، اولا کار این شوهر خلاف سیره اهل بیت. شما مدینه را بررسی کنید، پیامبر بوده، ائمه بودن، منافقین بودن، کفار بودن، آسمانی یک آب لوله کشی امروزم که نبوده،
نبوده بله.
یه چشمه بوده، همه ازش میخوردن، حتی بالاتر حیوانات هم از این آب میخوردن. مثل سگ از کجا آب میخورده؟ از همون چشمه آب میخورده دیگه، نمیرفته بگم یه آب جدایی براش بوده دیگه.
یا نهایت مثلا چاه بوده،
چاه بوده نهایت. اما متاسفانه این گرفتاری ها، اولا فعلش که قطعا غلطه، بنای اسلام بر طهارت و پاکی، منزل مادرش حتی میره همه چی پاکه، ولو بعضا رعایت نکنن، خواهری برادری بچه اونجا هست رعایت نکنن. ما تا یقین به نجاست پیدا نکنیم تکلیفی نداره. نسبت به سنه ارحام خب از طریق تلفن میتونن کار انجام بدن. اگرم با عنوانی رفتن بیرون، مثلا رفته بازار دوتا نون بخره، سر راهش هم سر میزنه به مادر بزرگش و برمیگرده، اشکالی نداره. ولی یه جوری نباشه که ناراحتی این آقا ناراحت بشه یا خدا نکرده زندگی تحت شعای این مسائل قرار بگیره، تا میتونن رعایت کنن. ولی اگر به عنوانی دیگه خارج شدن و اونجا رفتن سر زدن به پدر یا مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، اشکالی نداره. و توصیه میشه به این آقا که صله ارحام که این همه برکات داره، عمر را طولانی میکنه، روزی را زیاد میکنه. امیرالمومنین میفرماد صله ارحام انجام بدید ولو با یه سلام کردن. آقا امام رضا میفرماد ولو با یه لیوان آب. ببینید چقدر ما توصیه توی زمینه داره که عمرها طولانی میشه، روزی زیاد میشه. ما اومدیم متاسفانه از این برکات صله ارحام به خاطر یک مسئله که اصلا اساسی نداره، اساس نداره. الان وقتی وارد این منزل کسی میشید، شما الان وارد منزل ما شدید، آب ریخته زمین، اصلا نیازی نیست سوال کنه این بچه این ادرار یا آبه، ولی که بچه کوچیک ما اونجا داره قدم میزنه. متاسفانه گرفتاری ایجاد میکنن، خودشون رو از برکات نماز جماعت، از برکات اجتماعات، زیارت، صله ارحام، سرزدن به بستگان محروم میکنن، به خاطر اینکه خدمتتون رو تصور میکنه همه چیز نجسه و فقط پاکی اینه که این کار. خود این آبکشی ها اگر واقعا لزومی نداشته باشه مصداق اسراف،
اسراف هم
مصداق حرام و از گناهان کبیر است.
بعد استاد یه نکته ای که از عمر خودشون رو هم دارن اینا تلف میکنن، یعنی جسم خودشون رو هم از بین میبرن.
این یکی از زحمت هایی که روز قیامت ما باید جواب بدیم، عمر ماست که کجا ما صرفش کردیم. عمری که خدا داده در عبادت و اطاعت و بندگی خدا صرفش بکنیم. ما اومدیم خدمتتون عزیزان در طهارت اونجا. خب شما سیره بزرگان رو ببینید، مرجع تقلید هیچ جا نمیرن، بزرگان دین هیچ جا نمیرن، توی اجتماعات هستن، بین مردم هستن، با مردم میشینن، با مردم بلند میشن. اصلا این مسائل نیست. در سیره ائمه ببینید اصلا اینجور نبوده که ما فکر میکنیم. اسلام یه قواعدی داره، قواعدش هم بر راحتی ما هست، واقعا راحتی ما، چارچوبش همش به نفع ما هست. حالا اگر جای ما یقین به نجاست پیدا کردیم، بله اون تکلیف ما جدا کنه میشه. ولی از مهمانی میاد تمام لباسا رو بشوره، خب به چه مجوزی؟ وقتی دیروز شسته شده، تازه شسته شده، اسراف مال هست، وقت هست، اذیت کردن دیگران هم هست. پیامد یه دونه مسئله شرعی رعایت نکردن جناب هست.
خیلی ممنونم، واقعا همین نکته دقیقی است که گاهی ازش غافل میشن. حالا غالبا خانم ها از این گرفتاری ها دارن، بعضی ها هم آقایون گرفتارن. بعد این نکته باعث شده که ایشون مثلا از فضیلت توجه به مادر، خونه مادر رفتن، بعد بچه ها اصلا یادشون میره که مادر بزرگ دارن. میگه 3 ساله که
خدمت به پدر و مادر چه ثوابه. اگر مریضن یه شب پرستاری بکنه با حضرت ابراهیم علیه السلام مشهور میشه و همه بیام اینا همه محدود کردن. خب فردا خودت هم پیر میشی، نیازه به بچه ها پیدا میکنن، مثل خودت برخورد میکنن.
و این نکته هم حالا باز مجدد بگیم که به این آقا، نمیدونم حالا شاید ایشون بیننده ما نباشن، این خانم برای ما پیام فرستادن، ولی به هر صورت یه روزی ممکنه که ایشون هم سن و سالی بیاد سرشون پیر بشن، پاها از کار میفته،
بعد یه روزی اصلا آره متوجه بشه که دیگه
دیر شده، دیگه فایده ای نداره. واقعا بگذاریم کنار این کارا رو، اینها خارج از آنچه که خدا و پیامبر و اهل بیت گفتن. همه چیز رو برای ما ساده کردن، برای ما آسون کردن. چقدر مثال برای ما زدن که اگر شما دیدید که یک حیوانی پوزش نمیدونم چیه، شیره‌ایه، نمیدونم از توی اتاقی میاد بیرون، بعد اونجا هم یک ظرفی هست و شما نمیدونی که آیا این پوزه این سگ به اون خورده، چون یقین
توجه نکن لکه افتاده، نمیدونی خونه یا ربه، بگو ربه، نمیدونی اینی که الان به لباس شما خورده ترشوه ادرار یا آب، بگو آبه. یعنی اساس اسلام بر سهارت،
یعنی اینا بیتوجهی به نجاست و پاکی نیست. آقا بعضی وقت اینجوری میگی
اون لاوالیگری،
آره
اون ما نمیگه اصلا کسی تا بله خون داره میاد، توجه نکن، اینا کسی نمیگه، میگه خونه نجسه. اما الان یه لکه رو دست شما هست، میدونه خونه یا رو به کجاست، چرا خودت به زحمت بندازی وقتی اصل بر عدم نجاسته؟ خاطر
بعد از اینجا مثلا میگن تحقیق و تفحص و تجسس و اینا هم نمیخواد. خب سرکار خانم عرب نژاد در اون فایل فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام عمر.
ببخشید سوالم اینه که آیا جایزه زن در میان زنان برخصه؟ و اگه جایز نیست، حکم نشستن در مجالس عروسی این چنینی چیه؟ آیا حضور ما در این جلسات اشکال داره؟
بسیار خوب، یکی یکی بریم جلو. رقص زن برای زن،
ببینید تنها رقص حلالی که جائز طبق نظر مشهور مراجع رقصیدن زن برای شوهر خودشه، اونم بدون موسیقی حرام.
مرد چی برای زن؟
مرد برای خانم ها و خانم ها دیگه جائز نیست،
برای خانم خودش،
خودش بدون موسیقی حرام. رقص زن برای شوهر یا بالعکس
جائز.
بعضی مراجع هم احتیاط میکنن مثلا بهجت میفهمون حتی زن هم کار رو نکنه، اونم بدون موسیقی حرام. اگر صدق مجلس رقص میکنه طبق نظر همه مراجع جائز نیست، چه نشستنش چه رقصیدنش. اما اگر ناچاره آمده اینجا، چاره ای هم نداره، توی سالونیه دارم میرقصم، اینم نمیتونه بره بیرون، شب تاریک بیرون فضایی نیست که بخواد زن تنها بیسته، اینجا خودش رو مشغول کنه، وقتای مجبوره بره، مثلا از بستگان نزدیکه ناچاره به رفت آمده باید بره، یعنی نره، ممکنه ارتباطات قطع بشه، شوهر ناراحت بشه، اینجا مشغول باشه. یکی از جایی که موبایل به درد بخوره که اکثرا به درد نمیخوره که همینجاست، مشغول ایتا و روبیکا و پیامای خودش باشه که ببینه خلاص کی فرستادن، توجهی به اون رقص نداشته باشه.
بعد حضور در این مجالسی که به این شکل هست، فرمودی که اگر با این شکل باشه،
اگر میتونه نباشه نباشه، ولی اگر چاره ای نداره، مثلا تو شهر خودشون عروسی بستگان نزدیک دعوتشون کردن، موقع شام بره، شام
دیرتر برن، آره،
هدیه میخواد بده، بده و برگرده. اما اگر نه، شهرستانه یا شوهر مجبورش بکنه میگه باید بریم، اون موقع دیگه مشغولی باشه که توجه به این مسائل نداشته.
بسیار خب، خیلی ممنونم. سال بعدی خانم حیدر آبادی از کرمان برام پیام فرستادن، گفتن که من چادری نیستم و حجاب کامل ندارم، اما ساده لباس میپوشم. فردی که میخواد با هم ازدواج کنه معتقده که اگر همسر چادری نباشه، گناه اون پای خودش نوشته میشه. آیا چنین چیزی درسته؟ لطفاً به بعد دیگر قضیه توجه نکنید. آیا چادر نپوشیدن من باعث ایجاد گناه برای همسرم میشه؟ چون روی این قضیه خیلی حساس شده و سبب ناراحتی من میشه.
ببینید، چادر پوشیدن واجب نیست. حالا حجاب برتر هست، اما حجاب اینه که زن در مقابل نامحرم بدن خودش را پوشیده نگه داره. اما یکی از نکاتی که ایشون باید الان تصمیم بگیره برای زندگی آیندهش بسیار آسمانی اهمیت داره، این هم فکر بودن و هم کف بودنه. اگر اون نمیتونه این وضعیت تو را تحمل بکنه، فردا تو زندگی مشکل پیدا میکنن. و من توصیه میکنم حتما قبل از ازدواج، قبل از بله یا خیر گفتن، حتما به یک مشاوره متدینی مراجعه بکنن. مراکز مشاوره هم که داریم که یه زنگی بزنه ببینه اصلا میتونن آید. این فردا میشه یه بهانه، اون میگه چادر نمیپوشم، اونم میگه آقا چادر باید بپوشی، یک منشأ اختلاف بشه. ببینید، حجاب واجبه، بحثی درش نداره، چادر حجاب برتر و بهترینه، یعنی بهترین نوع حجابه. اما اگر این دوتا با هم تفاهم ندارن روی این مسئله، الان باید حلش کنن.
آره. بعد حالا ضمن این که گفتن من چادری نیستم ولی حجاب کامل ندارم، یعنی معلومه که باز حجابم ندارن، این هم یه مشکلی هست.
یعنی چادری نیستم و حجاب کامل دارم، اجازه این فرمان نداره.
آره.
که حتما مراجعه کنه مشکل.
به نظرم اصلا گیرشون گیره خیلی درستی هم نیست. الان این نگران ایشون نگرانیش اینه که گناه من، گناه بی اجابی من گردن آقا نوشته میشه.
نه برو تو اصل مسئله شد.
آره میخوام ببینیم تو اصلش.
ببین این آقا میخواد نسلش و ذریهش را به خانومی بسپاره که اصلا تقید به حجاب نداره. اصلا مقید کردن به فرزندان، تربیت صحیح اسلامی فرزندان بر عهده والدین واجبه. ما اگر رعایت نکنیم، فرزندانمون را مقید نکنیم، روز قیامت باید جواب بدیم. یعنی اگر او بی حجاب بار بیاد رعایت نکنه، من پدر و مادر مسئولیم.
بله. و همونطور که آقا فرمودن، در واقع اینها در آینده قطعا مشکلاتی مواجه میشن. ببینید آقا دوست داره که خانومش با حجاب باشه، چادری باشه، و خانم میگه من مثلا حالا بی حجاب هستم ولی ساده میپوشم. خب در آینده این آقا میخواد خانومو برداره ببره مهمانی ببره این ور اون ور جای مختلف، خب ایشون به این شکل قطعا دچار مشکل میشن. یعنی از الان باید این موضوع رو با هم حلش بکنن و اگر به تفاهم نمیرسن
مثلا یه توصیه به خانم، مثلا منهای خواستگار، اصلا کاری به خواستگار نداریم. حاج خانم نمیدونم از کجا تماس بگیری و کی هستی.
از کرمان گفتن، خانم حیدرآبادی.
اما پیامبر رحمت دعا کرد، گفت خدایا زنهایی که خود را از نامحرم پوشیده نگه میدارن مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. جناب اسمانی ببینید حجاب از مسلمات اسلام.
بله.
آیات فراوانی در مورد حجاب داریم. حجاب بحثی نیست که ما روش اصلا بحث بکنیم که رعایت بشه یا نشه، اصلا این معنا نداره. حجاب قطعیه، شما اصلا کاری به شوهرم نداشته باشید، اصلا خواستگارم نداشته باشید، شما مقیده به حجابتون باشید. ولو تو اون جمعی که هستید نپسندن، این چهره را نبینن، دوست داشته باشن، ولی شما از الان رعایت کنید که فردا این حجاب را به نسل خودتون منتقل کنید.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. علی آقا از بوشهر روی خط ارتباطی برنامه هستن، خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام آقا، خوبی آقا جان؟
ممنونم، بفرمایید.
شخص رو بخیر باشه. الان یه سوالی دارم از شما.
بله.
من 10 سال 12 سال به خاطر مرضی روزه نگرفتم.
بله.
بعد الان از آقا خواهد سوال بکن، ایش نداره، یعنی چه بهش میگن پول که بعدن میدن، چه بهش میگن
کفاره؟
آه کفاره روزه نداده، 10 سال بعد یه جا بدم چکار بکنم؟
چرا ندادید؟ نداشتید که بدید؟
هم نداشتیم، هم داشتیم دیگه ایسار کردیم.
بسیار خوب، چشم، جواب میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آجاب بفرمید.
اولا از خداوند میخوام که این عزیز ما را شفای عاجل و کامل بده که از نعمت روزه محروم نشه، از برکات روزه بی بهره نمانه. بیماری که از ماه رمضان سال قبل تا ماه رمضان سال بعد نتونه روزه بگیره، ولو پراکنده هفته یه روز، 10 روز، ماهی 3 روز نمیتونه بگیره، این روزه ازش ساقط شد. باید چه کار کنه؟ برای هر روزی 750 گرم از گندم یا آرد یا نان یا برنج یا خرما به فقرا بده. هر ماه رمضان حدوداً 22.5 کیلوگرم میشه، یعنی کمتر از 23 کیلوگرم. خب ایشون پرداخت نکرده، الان میشه حدود 250 کیلوگرم این 10 سالش میشه. اینایی که ماه رمضان، آره، هر سالی 22.5 کیلوگرم، 10 سال پرداخت نکرده، اینا رو میتونه گندم یا آرد یا نان بخره بده. غیر از این سال آخر، این سالی که الان داخلشیم 1403 تا 1404 صبر بکنه. اگر مقلد مثل امام معظم رهبری و دیگرانه، اول ماه رمضان سال بعد اگر این ماه رمضان رو نتونست بگیره، اینم مدت عامش رو بده. وجوب فوری نداره، هر موقع پرداخت کرد میتونه پرداخت کنه، ولی 750 گرمه. یکی از اشتباهاتی که بعضی عزیزان میکنن، میگه خب من سال 93 روزه نگرفتم، 10 سال قبل دیگه. بله. اون موقع گندم میشد 10,000 تومان، مثلا 2,000 تومان، 1,000 تومان، الان دفتر میگه 16,000 تومان. ببینید آقای اسمانی، اصلا گندم پول ملاک نیست.
بله. وزن.
خود وزن ملاکه. یعنی شما باید هر روز را 750 گرم اگر دفتر مرجعی هم میگه پول بده، میگه پول بده، من به وکالت از تو گندم و آرد و نان بخرم به فقیر بده.
و این که حالا استاد چون الان مثلا 10 سال 12 سال گذشته پولم نداره، شاید همه رو یک میدونی کم کم بده.
سال یک ماه بده، ما اصلا کم کم شماره دفتر مزرعه‌اش رو بگیره، هر موقع پول دستش اومد بریزه به حساب راحت.
حالا یا با توجه اینکه ایشون گفتن در بوشهر هم هستن، ممکنه روستاهای اطرافی باشن که هنوز مردم آرد مصرف میکنن، گندم مصرف میکنن، خرما
بوشهری ها ممکنه خرما داشته باشه،
خرماش باید گرون باشه، حالا
گرون پاش در میان، ولی گندم، آرد، نان، خرما اگر داره وقت تولید و محصول خودشونه به بستگان نیازمندش که هستن، خواهری داره، برادری داره، فقیرن، روزی 750 گرم یعنی ماه رمضانی 22.5 کیلوگرم خرما یا گندم یا آرد یا نان یا برنج، هر کدوم که راحت تره. از نظر پولی گندم ارزان تره، راحت تره، آرد ارزان تره، بخره بده به فقیر و خودش راحت.
و نان هم میتونه در واقع،
نان میتونه،
ماکارانی هم ظاهرا،
ماکارانی هم 750 گرم میتونه. البته بعضی از مراجع مثل حضرت آیت الله مکارم آیت الله شوبری میگن یه چیزی مثل روغن و پیاز هم کنارش برای آماده کردنش داده باشه، ولی غالب مراجع میفهمن ماکارانی هم اشکال نداره اسفانی، ولی 750 گرمه برای آره.
وزن خیلی مهم تو بحث کفاره روزه، آنچه که مهمه وزن و جنس، یعنی جنس هایی که گفته شد عنوان شد و وزن هم حتما باید رعایت بشه. خب خیلی ممنونم، همچنان برنامه روشنای احکام رو از شبکه ولی از همراهی میفرمایید. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم باز هم سوالات شما رو جواب بدیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. عصر سه‌شنبه حال و هوای شهر مقدس قم، حال و هوای امام زمانی و جمکرانی، انشالله که دوستانی که تالا نیمدن و این روزها رو و این لحظات رو تجربه نکردن تشریف بیارن بلوار پیامبر اعظم، مسیر جمکران. این ساعت معمولا از جمعیت کم نیستن افرادی که با پای برهنه با پای پیاده مسیر رو دارن طی میکنن به عشق امام زمان به سمت مسجد مقدس جمکران. برنامه روشنای احکام روزهای پنجشنبه ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتون هستیم. سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. تمام راه‌های ارتباطی هم برای شما مرتب زیرنویس میشه دیگه. هر جور که میتونید سوالتون رو به ما برسونید، انشالله جوابگو هستیم. بیننده بزرگواری از افغانستان پیام فرستادن، گفتن قربانی در عید قربان واجب است.
قربانی در عید قربان برای کسانی که اعمال حج تمتع را انجام میدن، در منا همون قربانگاه میرن یه قربانی انجام میدن، بله بر اونها واجبه و باید قربانی رو انجام بدن، یعنی جزء مناسک و اعمال حجه که بعد از توقف در منا یکی از اعمالی که میرن قربانگاه، حالا یا شخصا میرن یا افرادی به وکالت مثل مدیر و روحانی میرن این کار رو انجام بدن. اما در غیر اون ایام مستحب، حالا چه کسانی که مکه مشرف شدن، غالب مردم ما ایران بعد از اینکه مشرف میشن هر موقع دستشون این کار رو انجام بدن، ولی اصلا اونم نباشه، غیر از اونم اگر ما میتونیم قربانی رو انجام بدیم از ثواب اون بهره‌مند میشیم و ثواب بسیار زیادی داره. حالا شما نزدیک عید قربان روایاتش هم میخونیم که هر قطره خونش چقدر گناهان انسان رو برطرف کنه. کسانی که توان دارن قربانی، میدونی فرقش با عقیقه اینه، مشارکتی هم مشکل نداره. الان من توان ندارم یه گوسفند سر ببرم، ولی دو نفر سه نفر چهار نفر با پول جمع میکنن یه قربانی مشارکتی انجام میدن. در عقیقه برای هر نفری باید یه دونه جداگانه سر بریده بشه، اما در قربانی نه، ده نفر اصلا ده نفر نه پنجاه نفر پول گذاشتن رو هم یه دونه قربانی را سر میبرن و تقسیم میکنن بین
مصرفش هم راحت تره،
مصرفش هم دستانم بازتره.
ولی یه مثالی آجای محمدی میزدن که چی؟ آجا تقسیمشو بفرمایید.
طبق روایات که داریم از امام باقر علیه السلام میفرماید که یک سوم شما ببینید فقرا، یک سوم بستگان، یک سوم من برای خود انسان. ولی اون تقسیمی که ما میبینیم یک سوم مال فریزره، یک سوم یخچال، یک سوم هم یا نهار یا شام فعلیه، فقرا بهره ای نمیبرن.
آره خب آره. حالا انشالله ما نزدیک روز عید قربان که شد بیشتر دامش صحبت کنیم. بعد حالا یه نکته، روز عید قربان باید حتما انجام بشه؟ حالا مثلا نمیشه قبلش بعد؟
به امید ثواب اشکال نداره، ولی روز عید قربان خصوصیت داره، ثواب خیلی زیادی داره.
درست. خب خیلی ممنونم. آقای غلامی از تهران صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. سوال داشتم اون که بنده مستطیع حج شدم و از اونجایی که افغانستانی هستم و ساکن ایران، باید برای رفتن به حج اول برم افغانستان و از اونجا اقدام بکنم، اما الان افغانستان رفتن برای من از جهت جانی به خاطر شرایط خاصی که دارم خطرناکه. سوال من اینه که میتونم الان نائب بگیرم کسی رو که از طرف من به حج برود یا نه؟ خیلی ممنون.
خب استاد توضیح دادن شرایطشون به چه شکله؟
ببینید یکی از شرایط استطاعت اینه که راه باید باز باشه. اگر ایشون خطر، یه وقت میتونه از ایران آزاد بره، من اطلاع ندارم، دارم توضیح میدم، مثلا بره بلیط بگیره، بلیط هم بفروشن، خیلی راحت بره و اعمالش انجام بده، واجب این کار رو انجام بده. اگر رفتن به کشور افغانستان خطر جانی برایشون داره و تنها راهش اینه که بره افغانستان، یه بار ببینی افغانستان اشکال داره، نمیتونه بره، پاکستان میتونه بره، هندوستان میتونه بره، از انگلستان میتونه بره، کشور دیگه میتونه بره، باید بره، از کوبین میتونه بره، عراق میتونه بره، خب بره، از ایران به عنوان اتباع اگر میبرن میتونه بره، باید بره. اما اگر نه، واقعا تنها راه انحصاریش چون اهل افغانستانه باید از افغانستان بره، این بنده خدا فعلا استطاعت نداره، یعنی استطاعت طریقی که راه براش باز باشه، چون باید بدن سالم باشه، مال داشته باشیم، راه هم باز باشه، فرصت هم داشته باشیم. ایشون استطاعت طریقی را اصطلاحا نداره. حالا صبر کنه، عجله نکنه، اگر راه باز شد براش بعدن بره، اگر نشد حالا دوستاش نائب بگیره، اون ثواب مضاعف را میبره، ولی تکلیف واجب نداره. مگر اینکه جناب آقای غلامی قبلا مستطیع بوده میتونسته بره اما نرفته، کوتاهی کرده، الان راه بسته شده. یعنی قبل از اینکه این حکومت فعلی افغانستان بیاد میتونسته بره، نرفته. از طریق کووید میتونسته بره، نرفته. این حج برش مستقر شده، اینجا با این نائب بگیره. ولی اگر اینا نبوده، امسال مستطیع شده، خداوند پول بهش داده، نعمتی دستش آمده، توان رفتن هم غیر از راه افغانستان هم راهی وجود نداره، پس این آقای غلامی ما استطاعت ترقی اصطلاحا نداره.
خب ایشون استاد ممکنه الان بفهمید که صبر بکنه، یعنی این کار رو انجام نده و بعدن دیگه این استطاعته، یعنی از نظر مالی برداشته بشه، یعنی دیگه بعدن ممکنه چند سال دیگه
چون مستطیع نشده. آها. چون حفظ استطاعت را بعضی مراجع مثل ما معظم رهبری واجب میدونن، اما اگر سال بعدی هم همین شد، هیچ راهی نداشت، رفتن به افغانستان هم خطر جانی برایشون داشت، ایشون مستطیع نیستن. حالا اگر مالشون هم از بین رفتن تکلیفی دیگه ندارن، اما اگر نه دوست دارن بدن نائب بره الان انجام بده اشکالی نداره.
بله، بعد موقع بعدن اگر براش مهیا شد
دیگه نه واجب نیست،
واجب نیست اگر نائب گرفته باشه.
نائب گرفتن ولی حالا صبر کنن، از این نکنن. نمیدونم حالا طریقش رو، شما اگر اطلاع دارید اتباع میتونن برن از طریق آزاد از ایران، اگر این کارا میتونه انجام بده این کارا انجام بده.
فکر نمی کنم، چون بالاخره سهمیه است. بله. برای هر کشوری سهمیه در نظر میگیره عربستان و قاعدتا سهمیه ایران هم محدود هست و اولویت هم، یعنی اصلا کلن قانون هم فقط برای کسانی هستن که
ثبت نام
کردن. ثبت نام کردن، یعنی حتی اگر ایرانی الان بخواد بره نمیتونه بره مگر اینکه فیش آزاد بره بخره.
آزادی بره بخره.
خب بریم سوال بعدی. گفتن که همسرم وضع مالی خوبی، بسیار خوبی داره، ولی در نفقه بسیار کم میذاره. مثلا باید لباس بچه ها پاره یا کفش سوراخ بشه تا مجدد بخرن. خودم هم کارمند هستم و هزینه های خودم رو میدم، ولی ایشون از مواد غذایی خانه هم بسیار کم میذاره و در جواب میگه که ندارم، ولی تعدادی سکه هر چند وقت در گاف صندوق پسنداز میکنه. آیا مجاز هستم از اون سکه ها بردارم بفروشم برای هزینه های خوراک و پوشاک متداول؟
ببینید، بر این مرد واجبه اگر داره خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، حتی بسای آرایشی زن در حد متعارف را باید تأمین.
حتی اگر ایشون کارمند و خودش درآمد داره،
بله، بله،
ایشون آره اون وظیفه‌اش سر جاشه.
فرق نفقه پدر و مادر با فرزندان با زن در همینه. ببینید من و شما سه گروه را باید نفقه بدیم. یکی خانومه، یکی پدر و مادر هرچه بالا بره، فرزندان هرچه پایین برن. اگر پدر و مادر و فرزندان وضع مالیشون خوبه، نفقهشون از ما ساقط. اگر الان فقیرن و منم توان مالی دارم، نفقهشون بر من واجبه. اما نسبت به زن، چه دارا باشه چه فقیر باشه، حتی ممکنه فیش حقوقش از مرد بالاتر باشه، مگر مرد از اول شرط کرده، گفته اجازه بد میدم سر کار بری که نفقت رو خودت پرداخت کنی، تامینش با خودت، از من چیزی نخواهی. اگر این باشه، بله اینجا دیگه بدهکار نیست. اما به طور کلی اگر چنین شرطی نبوده و داره و نمیده، شما از دفتر مرجع یا نماینده مرجعتون اجازه بگیرید، به اندازه تأمین نفقه اشکالی نداره. آقای اسماعیلی، یکی از نکاتی که ما تو پاسخگویی بهش برخوردیم اینه، بعضی مواقع من میده ها نفقه را به اندازه، حالا کار به سال این خانم ندارم، فقط از باب توجه دارم میگم. زن میگه من یه پولی هم اضافه میخوام، جشن تولد فلانی باید کادو ببرم. اینا دیگه نفقه نیست که به عهده مرد باشه. مرد خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، درمان، اینا به عهدهشه به اندازه متعارف. بعضی مواقع زن یه توقعی داره، مثلا میگه من جشن تولد فلان دوستمه، منم باید کادو سنگین ببرم. یا اصلا میگه خواسته هایی هست که به عهده مرد نیست. بنو مرد دارا هم باشه، اینا برش واجب نیست، اینا را باید ما دقت داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم. تلفن بعدی فعلا آماده نیست، حالا انشالله به محض اینکه دوستان ارتباط برقرار شد حتما اطلاع بدید که در خدمت مخاطبینمون باشیم. خانم حامد نژاد پیام فرستادن، گفتن که من در حیات خونه یه فرشی شستم و کامل خوش نشده بود که گربه از روی اون رد شده، میخواستم ببینم حکم نجس و پاک بودنش به چه شکله؟
گربه حیوان پاکه، نجس نیست. اگر هم حتی اونجا خوابیده باشه، غلطی هم خورده باشه باعث نجاست فرش نمیشه. گربه ادرار و مدفوعش نجسه. دو، مویش در بدن و لباس نمازگزار نباید باشه به خاطر اینکه اجزاء حرام گوشته، نه از باب اینکه گربه نجسه، نه از این باب نیست، از باب اینکه اجزاء حرام گوشته ما باید اجتناب کنیم.
درست، ولی صرف این که حالا با پا اومده از روی این فرش رفته،
اگه دعواش کرد خلاصه بدن میاد ممکنه خراب کنه.
آره. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای اخوان از اصفهان روی خطن. آقای اخوان سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، ببخشید مزاحم شدم.
مراهم
داریم. ببین نمازه و وعد ناموسا را از کی باید بخونی و موقع چه وقت است؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. نماز دهه اول ماه ذیحجه که از جمعه شب باید شروع بشه.
از شب اول ماه ذیحجه این نماز وارد شده بین نماز مغرب و عشا. شما یادتون باشه حالا تو برنامه‌هاتون هم اطلاع رسانی می‌کنید، چون ثواب بسیار زیادی داره. کسی که مداومت برای نماز بکنه خدمتتون عرضم که با ثواب حجاج شریکه. یکی از نکاتی که اینجا لازم تذکر داده بشه، بعضی آیه را حفظ نیستن. حالا بعضی مساجد اهتمام دارن میخونن، دست جمعی همخوانی میخونن چون جماعتش که صحیح نیست. اما بعضی مواقع آدم دیر رسیده، رو موبایلش یک کاغذ بردارید آیه قرآن را بنویسید، از ثواب نماز محروم نشید. نماز دهه اول ذیحجه یا معروف به نماز و وعدنا که از اولین شب ماه ذیالحجه تا شب دهم انشاءالله نماز را میخوان
که از جمعه شب شروع میشه. یعنی جمعه شب شب اول ماه ذیحجه هست، حالا فعلا اون چیزی که در تقویم هست به این شکله. بعد اگر کسی ده شب رو موفق نشد، بعضی از شبها
هر شب موفق شد ولو یک شب،
این توصیه برای ده شبه یا
توصیه برای مداومت برای نمازه؟ ولی اگر ما نتونستیم همه شب بخونیم، بالاخره اون مقداری که میتونیم از دستمون نه.
درست. خب باید حمد خونده بشه، سوره هم خونده بشه
و آیه قرآن.
بعد آیه بسم الله هم نداره،
میتونه بگه از باب ثواب بردن، میتونم نگه تو مفاتیح هم در سوره نماز آمده. اگر اشتباه نکنم آیه 142 سوره اعراف و وعد
و وعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ان شاء الله این آیه
پر برکت. آره.
ثواب حاجیان بیت الله الحرام خلاصه ان شاء الله نصیب همه ما بشه ان شاء الله. خب یه سوال نسبتا مفصلی رو حالا ببینیم بیننده اون فرستادن برای ما. لطفا سوالا رو کوتاه بفرستید دیگه، پیام یا پیامک بهش میگن دیگه. گفتن که چرا میفرمایید زن اگر بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود حرام است؟ اگر مردی زنی را انتخاب کرد و به عنوان همسر با او زندگی میکند، پس حتما به عقل او و عفت او اطمینان دارد. اگر اطمینان نداره نباید زن را زجر بده. همسر من اجازه نمیده من به روانشناس مراجعه کنم به خاطر افکار غیر منطقی که به هیچ عنوان هم راضی نمیشه، اما من برای تربیت بهتر فرزندانم و رشد اخلاقی و زندگی بهتر خودم ناچار هستم برای درمان مراجعه کنم. وقتی همسرم اجازه نمیده بدون اطلاع و رضایت ایشون مراجعه میکنم. خب کجای کار من حرام؟ من هم عقل و فهم و درک دارم و عفیف و پاکدامان هم هستم، جای خلافی که نمیخوام برم. چرا باید فردی که پر از اشتباه هست به من اجازه بده یا اجازه نده؟ مردی که اعتماد به همسر نداره خب طلاقش بده، هم خودش راحت کنه هم همسرش رو. به اندازه کافی هم به مردها مجوز ظلم به زنها دادین. حالا دارن به ما خطاب میکنن، نمیدونم. لطفا در کانالهای عمومی بیشتر این تفکرات اشتباه رو رواج ندین. تحت هر شرایطی بدون اجازه خارج شدن حرام نیست.
ببینید، اولا خدمت این خانم بزرگوار عرض بکنم، ما وقتی زوجیتی ایجاد میشه یه سری حقوق مرد داره، یه سری حقوق هم زن داره. همونجور که تأمین نفقه زن بر مرد واجبه، اگر کوتاهی بکنه روز قیامت مدیونه و بدهکاره. ببینید، من اگر نفقه پدر مادرم رو ندم معصیت کردم، ولی بدهکارشون نیستم، ولی زن رو بدهکارم. زن اگر درآمدش بیشتر از من باشه، بازم من نفقهش رو واجب پرداخت بکنم. اینا یک طرف. از اون طرف مثل حقوقم برام مرده. اولا اصل زندگی بر تفاهمه. مردی من نیدم بگه آقا بیرون نرو. و اگر یه سری مسائل جزئی به وجود بیاد، زمینه اختلافاتی به وجود بیاد، بعدا مردم ممکنه بگه آقا شما نرو. کدوم شما خانم را دیدی که مردش بگه تو حق نداری بری حرم یا مسجد بری؟ ثانیاً اگر درمانی برای خودته که منحصر در رفتنه یا ضرورتی اقتضا میکنه که واجب شما از منزل خارج بشید، اون اجازه نمیخواد، اشکالی ندارم. اما به طور کلی وقتی شما با شوهرت هماهنگ باشی، من میخوام برم پیش مشاور، چقدر خوبه که مرد در جریان باشه، مرد اصلا ممکنه شما را برسونه، اطمینان حاصل پیدا بکنه. چون این گمانها و این خلاصه مخفی کاری ها ممکنه زندگی و اساس زندگی را به خطر بندازه. ثانیا مگر پیش مشاور رفتن حتما به خروج از منزله؟ الان اینقدر راه های ارتباطی تلفنی ما داریم، مراکز مشاوره مختلف داریم، تلفنی هم جواب میدن. تازه رفت آمد شما محدودتر میشه، راحتتر میشه به نفع خودتونه. بله، یه روزی ضرورت داره شما برای جنبه درمان خارج بشید و راهی جز خارج شدن ندارید، یعنی مجازی جواب نمیدن، تلفنی جواب نمیدن، اشکالی ندارن. ظلم به خانم‌ها نشده. بعضی احکام اسلامی که برای زنها اسلام در نظر میگیره، کرامت زنه، حفظ اون جایگاه زنه.
الان اینجا کجاش کرامت جا؟ یعنی یه خانمی خودش نمیتونه بدون اجازه شوهر بره بیرون در حالی که این خانم پاک دامنه؟ این که علتش اینه که اجازه میخواد چی هست؟
اجازه از احکام دستورات خداونده دیگه. خداوند اینجور فرموده، بگه فلسفهش چیه؟ فلسفه شما هم نمیدونم، علتش و حکمتش رو ما میگیم برای حفظ خانواده و کانون خانواده و از بین نرفتن و ایجاد.
خب یعنی این به این خاطر که مثلا آقا به خانم اعتماد نداره، میترسه به گناه
نیست.
بیفته.
نه،
علت
نیست.
اینه،
نه،
همین
اصلا
این رو روشن بفهمید که
فکر
تصور میکنه مثلا
اصلاشو تصریح میکنه عفت و پاکدامنی. اصلا مگه کسی شک داره به عفت شما؟ ممکنه شما تصور میکنه این بهترین راهه؟ شوهر شما مرد به داخل عقل داره، تصور میکنه این راه اشتباه، راه دیگه باید بریم. برای همین میگم اساس تفاهم رو شما بیاید. آقا جان بس شما بپرس چرا من دارم بیرون، ببین علت داره یا نداره. یه خانم یه بار به من گفت، خودش که گفت من صبح که از منزل میزنم بیرون، فلان روزه فلان روزه فلان روزه ظهر میام نمازم و مسجد میخونم، شبم حرم بعد میرم خونه. گفتم پس شوهر و بچه ها چی کار میکنم؟ گفت هر کار میخوام بکنم بکنم. پس من خواهی طوریه، بالاخره حقوق متقابله. ببینید علت این که شوهرت میگه نرو چیه؟ اصلا شاید تو ذهن این مرد نباشه که خدا نکرده من یک در هزار بزنم شک داشته باشم. این نیست. برای خود شما ببینید گره کار کجاست. بعضی مواقع زمینی تو طهارت نجاست اینقدر حساسیت به خرج میده، مرد عصبانی میکنه، تو رفت آمد ها اینقدر افراط و تفرید میشه، عصبانی جا میشه. نه، اصلا ذره‌ای به ذهنت خطور نکنه حاج خانم که شوهر به شما اعتماد نداره. اگر اعتماد نداشت که اصلا بقوله شما با شما ازدواج نمیکرد. اما یه جا بهت گفته نرو، اطاعت کن. این چقدر خود این اطاعت چقدر ثواب برای شما داره. اصلا بنا را که خدای نکرده این مرد به این زن اعتماد نداره، از ذهن خارج بکنه. یه بار داره که گوش به حرف هم دیگه بدید، انقدر این زندگی شیرین میشه با اون اوج نبود بعضی از هزینه‌ها و درآمدها، یعنی زندگی لذت بخش.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد محمدی بزرگواری فرمودید.
توفیقی بود در امروز خدمت شما که ما انجام وظیفه بکنیم و احکام الهی را طبق سوالات مردم بیان بکنیم. ما دعاگو هستیم و محتاج دعای مردم.
ممنون، تشکر از جناب محمدی بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم از شما هم ممنون و سپاسگزارم که برنامه روشنای احکام رو ملاحظه کردید. خب ما یک روز در هفته خدمتون هستیم دیگه، روزای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30. هم سوالایی که موقع برنامه به دست ما میرسه جواب میدیم، هم سوالاتی که احیانا در طول هفته به کانال‌ها و جای مختلف شبکه ارسال میشه پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصوم وفي كل صوم Oh. دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع رحمتك يا